حرکت می کند و از اروپا انتظار داریم تا در برابر تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران ایستادگی و مقاومت و به تعهدات خود در برجام عمل کند. آقای روحانی با بیان اینکه اقدام آمریکا در جلوگیری از واردات مواد غذایی و دارویی به ایران برای اعمال فشار بر مردم و در راستای تصمیم آنها برای ایجاد ناامنی در منطقه است تاکید کرد، امنیت منطقه هرگز با اعمال فشار و تحریم ملت ایران حاصل نخواهد شد. آقای روحانی مطرح کردن این ادعا را که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است از اساس نادرست دانست و گفت وقتی کشوری طبق 15 گزارش اخیر آژانس به مقررات پادمان متعهد بوده و مهمتر از آن بر اساس فتوای رهبری ساخت سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند، این ادعا هرگز نمی‌تواند درست باشد. آقای روحانی با اشاره به تلاش‌های ایران برای برقراری ثبات و مبارزه با تروریسم در منطقه و به ویژه افغانستان، عراق و سوریه اظهار داشت ایران همواره در توسعه و تقویت ثبات و امنیت منطقه تأثیرگذار بوده و نقش‌آفرینی مثبتی داشته و امنیت امروز منطقه مرهون تلاش‌های ایران است. وزیر امور خارجه آلمان نیز با ابراز نگرانی از افزایش تنش‌ها در منطقه به دلیل تحرکات خارج از منطقه گفت ما و اتحادیه اروپا به دنبال کاهش تنش‌ها در منطقه هستیم و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. هایکو ماس خروج یک جانبه آمریکا از برجام را اقدامی اشتباه و نادرست قلمداد کرد و افسود آلمان با سیاست‌های آمریکا علیه ایران اختلاف نظرهای زیادی دارد و تلاش می‌کند تا با همکاری دیگر کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلیس برجام را حفظ و تعهدات خود را عملیاتی کند. وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد اگر کسی با تاریخ ایران آشنا باشد به خوبی می‌داند که استراتژی فشار حداکثری علیه ملت ایران هرگز جواب نمی‌دهد و بر همین اساس اتحادیه اروپا به دنبال تلاش همه جانبه برای حفظ برجام است.
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری با همتای آلمانی خود در تهران گفت جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است. آقای ظریف با دفاع از اقدام اخیر ایران در کاهش تعهدات برجامی افسود ایران آماده است متناسب با اقدامات کشورهای باقی مانده در برجام گامهای بعدی را بردارد. رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به تهدیدات توخالی آمریکا گفت هیچ کس نمیتواند علیه مردم ما اقدامی انجام دهد مگر آنکه پاسخ قاطعی دریافت کند. گزارش همکارم مهدی قاسمزاده از نشست خبری وزرای خارجه ایران و آلمان.
وزیر خارجه آلمان که شب گذشته وارد تهران شد، امروز دوشنبه در محل وزارت خارجه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
گفتگوهای بسیار جدی و صریح و نسبتاً طولانی داشتیم امروز.
وزرای خارجه ایران و آلمان پس از این دیدار در کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. محمد جواد ظریف در این نشست با تاکید بر یادآوری بندهای توافقات برجام به هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به اقدامات آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت
ایالات متحده اعلام جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران کرده و این جنگ بسیار برای منطقه و جهان و نظم بین المللی خطرناک. اقداماتی که ایالات متحده پس از خروج از برجام انجام داده از نظر ما هدف گرفتن مردم ایران هست که قرار بود بیشترین منفعت رو از اجرای برجام ببرند.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه به تعهدات بین المللی ایران در بحث هسته‌ای و 19 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در تایید و پایبندی ایران به این تعهدات اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران موظف است به همان اندازه که به تعهدات بین المللی پایبند است از حقوق مردمش هم دفاع کند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به تهدیدات توخالی آمریکا گفت
هیچ کس نمیتواند علیه مردم ما اقدامی بکنه مگر اینکه پاسخ قاطعی بشنوه. ما شروع کننده هیچ جنگی نبودیم و نخواهیم بود، اما کسی با ما جنگ رو شروع بکنه پایان دهندش نخواهد بود اون کشور.
محمد جواد ظریف همچنین خواست جمهوری اسلامی ایران از آلمان را اجرای بندهای برجام عنوان کرده با تاکید بر بدعهدی اروپا در برجام و خروج آمریکا از این تعهد بین المللی گفت مذاکره مجدد مفهومی ندارد.
ما یک توافقی داریم که حاصل 2 سال مذاکره فشرده و 12 سال کار دیپلماتیکه. آیا این توافق رو اجرا کردن که توقع گفتگوی راجب موضوعات دیگه دارن، نخست باید نشون بدن که توافق کردن با ایالات متحده فایده ای داره، بعد درخواست گفتگو برای یک توافق دیگر رو بکنن.
وزیر خارجه آلمان نیز در این نشست با اذعان به بدعهدی آمریکا و کشورهای اروپایی در برجام گفت ایران برای اجرای بندهای توافق هسته‌ای تلاش می‌کند و از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بسیاری از حقوق خود را از دست داده است. هایکو ماس بار دیگر با تکرار ما تلاش می‌کنیم برجام باقی بماند بر حمایت و اجرای تعهدات برجامی از سوی کشورهای اروپایی و آلمان تاکید کرد، اما گفت ما نمی‌توانیم معجزه بکنیم.
Vielen Dank für den freundlichen Empfang in Teheran.
ما امروز البته صحبت‌های بسیار فشرده‌ای در خصوص برجام داشتیم درباره نحوه ادامه برجام. در این راستا موضع آلمان و البته سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس، به صورت مشترک این هست که ما از برجام حمایت می‌کنیم و خواهان این هستیم که تعهدات خودمون رو اجرا کنیم. البته معجزه هم نمیتونیم در این راستا بکنیم. ما تمام تلاش خودمون رو انجام خواهیم داد تا جلوگیری کنیم از به شکست انجامیدن برجام. در همین راستا در حال حاضر در تلاش هستیم این تکست رو اجرایی کنیم، هم در چارچوب سه کشور اروپایی ایتری و هم فراتر از سه کشور.
وزیر امور خارجه آلمان در بخش دیگری از سخنانش به مسائل منطقه از جمله سوریه و یمن اشاره کرد و گفت مشکلات منطقه راه حل سیاسی دارد و نه راه حل نظامی، لذا بسیار علاقمندیم با توجه به نفوذ بالای ایران در منطقه از این نفوذ برای حل مشکلات منطقه استفاده کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت ایران امیدی به اینستکس ندارد و اگر این سازوکار چاره‌ساز بود تا به حال میتوانست کارآمد باشد. سید عباس موسوی در نشست خبری همچنین درباره سفر هایکو ماس به تهران و اظهار نظر او درباره نگرانی اتحادیه اروپا از برنامه موشکی کشورمان گفت مقامات آلمان یا اتحادیه اروپا در موقعیتی نیستند که از مسائل فرابرجامی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین درباره پیشنهاد آمریکا برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه اهمیتی برای لفاظی ها و مواضع متناقض آمریکا قائل نیست و از نظر ایران سیاست های آمریکا تروریسم اقتصادی و فشار بر مردم ایران است. گزارش همکارم حنیف پیافرین.
نشست هفتگی سخنگوی وزارت امور خارجه با حضور خبرنگاران برگزار شد و محور اصلی سخنان سید عباس موسوی در این نشست بدعهدی اروپایی ها و ناتوانی در اجرای برجام بود. آقای موسوی با بیان اینکه ما به اینستکس امیدوار نیستیم به اروپایی ها هشدار داد اگر اروپا گام عملی بر ندارد ایران گام دوم را با قاطعیت برخواهد داشت.
ما اقدام عملی ویژه‌ای که خواسته های ما رو تأمین بکنه و جمهوری اسلامی ایران رو قانع بکنه از طرف اتحادیه اروپا و اعضای اروپایی برجام تا کنون شاهد نبودیم. امیدواریم در این مدت باقی مونده که حدود کمتر از یک ماه خواهد بود اروپایی ها یک گام عملی و ملموس و بزرگتر بردارند، چون میدانند که در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران گام دوم رو انشالله با قاطعیت برخواهد داشت.
سید عباس موسوی همچنین در این نشست خبری تاکید کرد خواسته ای ما از کشورهای باقی مانده در برجام این است که اگر حسن نیت دارند تروریسم اقتصادی که به ناحق بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده رفع کنند،
موظفن عادی سازی بکنند، روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای جهان رو، نه اینکه خودشون بخشی از مشکل باشند.
آقای موسوی همچنین درباره سخنان مقامات اروپایی به ویژه آلمانی مبنی بر نگرانی از برنامه موشکی کشورمان گفت مقامات آلمان یا اتحادیه اروپا در موقعیتی نیستند که برای جمهوری اسلامی ایران تعیین شرط یا ابراز نگرانی کنند. وی فروش تسلیحات کشتار جمعی از سوی کشورهای اروپایی به متجاوزان در یمن را موجب نگرانی دانست و گفت اروپایی ها حق ندارند و در موقعیتی نیستند که از مسائل فرابرجامی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص پیشنهاد آمریکایی ها برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران افزود ایران ارزشی برای لفاظی های آمریکا قائل نیست.
جمهوری اسلامی ایران اهمیتی واقعا برای این گونه لفاظی ها و این گونه حرکات زیگزاگی قائل نیست. آنچه که جمهوری اسلامی ایران میبینه فشار حداکثری هست، تروریسم اقتصادی هست، در کنارش جنگ روانی که علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته و ما زمانی فکر خواهیم کرد به چنین سخنانی که همراه با اقدامات عملی، همراه با تغییر رویکرد، همراه با تغییرات عملکردی و عملی باشه.
موسوی همچنین درباره سفر چهارشنبه نخست وزیر ژاپن به ایران و در پاسخ به این سوال که آیا این سفر برای میانجیگری بین ایران و آمریکا انجام میگیرد گفت:
با توجه به اهمیت ژاپن به عنوان کشور مهم در شرق آسیا و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مهم و قدرتمند در غرب آسیا، طبیعتاً این سفر سفر مهمی هست و در کانون توجهات قرار گرفته. طبیعتاً این رابطه دو جانبه و این سفر دو جانبه خواهد بود. انشاءالله تفاهمات خوبی در خصوص توسعه و تعمیق روابط دو کشور صورت خواهد گرفت. در کنارش در خصوص فوری‌ترین و مهمترین و اصلی‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد شد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین درباره زمان پیوستن کشورمان به سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو دائم هم گفت: موضوع عضویت دائم کشورمان به این سازمان مهم منطقه‌ای نیازمند برخی اقدامات فنی است که در این اجلاس یا جلسات بعدی سازمان شانگهای نهایی می‌شود و کشورمان به این سازمان مهم منطقه‌ای می‌پیوندد. موسوی همچنین در خصوص اخباری مبنی بر آزادی نزار زکا، جاسوس آمریکایی لبنانی الاصل، با زندانیان ایرانی گفت: من درباره مسائل امنیتی اظهار نظری ندارم و در این رابطه باید از مراجع ذی‌ربط موضوع پیگیری شود.
نمایندگان مجلس با جزئیات لایحه موافقت با تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا موافقت کردند. با مصوبه امروز مجلس همچنین از سرمایه‌گذاران ایرانی در عراق حمایت می‌شود. این حمایت متقابل است و از سرمایه‌گذاران عراقی در ایران هم حمایت خواهد شد. 152 نفر از نمایندگان هم در نامه‌ای به رئیس جمهور به اجرای وارونه مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان اعتراض کردند. طبق مصوبه قبلی مجلس، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان باید 400 هزار تومان به علاوه 10% افزایش پیدا می کرد. گزارش همکارم مختاری از مجلس.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و
در جلسه علنی نوبت صبح مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره عملکرد آمریکا در حوزه حقوق بشر قرائت شد. دهقانی فیروزآبادی، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
نقض آشکار حقوق مردم، خشونت بیش از حد پلیس، استفاده از سلاح، مجوزهایی که دارن و نادیده گرفتن حقوق مردم تو این زمینه، تبعیض نژادی، حقوق پناهندگان را به هیچ عنوان لحاظ نمی کنن، خشونت علیه زنان به شدت رواج داره. در عرصه بین الملل اونا از تروریسم حمایت می کنن و از کشورهایی که حقوق بشر رو رسما نقض می کنن، جنایت های جنگی می کنن، حمایت می کنن و در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت می کنن. از کمیسیون حقوق بشر که یک ارگان رسمی زیر نظر سازمان ملل متحد هم هست خارج شد.
در ادامه گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره عملکرد دولت برای بهبود وضع ایران در شاخص‌های کسب و کار قرائت شد. بر اساس این گزارش، دولت با توجه به وعده‌های داده شده در خصوص بهبود محیط کسب و کار نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند. رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس:
ما این گزارش رو با فرض اینیم که تحریم‌ها مؤثر بوده، اما در حوزه داخلی سوء مدیریت‌ها، عملکردهای غیر قابل قبول و عدم استفاده از ظرفیت حوزه کارشناسی و نخبگان در کشور در تصمیم گیری ها، اینها هم شاخص هایی بودند که بسیار مؤثر بودند و دو شاخص اصلی هم که بحث عدم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی هم در این دو سال طی برنامه ششم عملکرد مطلوبی نداشت.
نمایندگان همچنین با جزئیات لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو و همچنین با لایحه موافقتنامه همکاری گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و ویتنام موافقت کردند. نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر با لایحه موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافقت کردند. این لایحه که با رأی اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان تصویب شد، زمینه را برای تأسیس شرکت‌های مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه روابط تجاری بین دو کشور فراهم می‌کند. در ادامه نمایندگان با کلیات لایحه اهداف و ظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان موافقت کردند. قرار است جزئیات این لایحه در جلسه سه‌شنبه بررسی شود.
تعداد حضار 197 نفر. رأی خودتون رو مرحبت بفرمایید. تصویب شد.
نمایندگان همچنین با الحاق یک بند به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با بررسی اولویت دار طرح رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی موافقت کردند. محسن کوهکن پیشنهاد دهنده این طرح از نمایندگان خواست با رأی به این پیشنهاد از تأخیر یک ساله در بررسی بودجه شرکت‌های دولتی جلوگیری کنند.
عموم دوستان و عزیزانی که در اقتصاد متخصص هستند این کار را بسیار صحیح و درست می‌دونن برای انضباط مالی. فلذا خواهش می‌کنم عزیزان محبت بفرمایید به این خارج از نوبت رأی بدین.
در جلسه علنی مجلس همچنین 152 نفر از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس جمهور اجرای صحیح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری و کارکنان شاغل و بازنشسته را خواستار شدند. در این نامه نمایندگان اعلام کردند مصوبه مجلس افزایش 400 هزار تومانی به اضافه 10% حقوق بود که در عمل این مصوبه وارونه اجرا شده است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد دستگاه‌های انتظامی و قضایی به موجب شرع و قانون موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تلاش برخی افراد برای رواج بی‌عفتی و ناهنجاری در جامعه تاکید کرد دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی مسئولیت دارند که از امنیت روانی و اخلاقی جامعه صیانت کنند.
موضوعی که بسیار تلاش میکنن عده‌ای که اون رو در جامعه رواج بدن ناهنجاری های اجتماعی است و بی‌عفتی است در جامعه پاک ما. به موجب وظیفه شرعی، به موجب مقررات قانونی، دولت، دستگاه های انتظامی و قضایی همگان مسئولیت دارن که از امنیت روانی و اخلاقی جامعه صیانت بکنند و به هیچ عنوان اجازه ندن کوچکترین ناهنجاری و بی‌عفتی جامعه رو تهدید بکنه و امنیت اخلاقی و روانی جامعه تهدید بشه. وظیفه عموم مردم هم وظیفه امر به معروف و نهی از منکره. به موجب قانون دستگاه قضایی و دستگاه انتظامی در کشور موظف است از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت بکنه. در این قضیه ما هم به عنوان وظیفه شرعی هم به عنوان وظیفه قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به راهبرد امروز دشمنان اظهار کرد چند قطبی کردن جامعه در خصوص سیاست‌های بنیادین نظام، ایجاد بحران اجتماعی و در کنار اینها کوبیدن بر طبل مذاکره سه راهبرد اساسی دشمن است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت مسئولان نظام در خصوص سیاست‌های کلان کشور هم صدا هستند و در خصوص مقاومت و عدم مذاکره نیز موضع واحدی دارند.
دشمن امروز سه نکته رو دنبال میکنه در کشور. یک، کشور رو و نظام رو و مسئولین رو نسبت به مسائل مهم و اساسی مثل موضوع موشکی، موضوع منطقه، حضور ایران اسلامی در منطقه دو قطبی یا چند قطبی کنه جامعه رو. دومین نکته دنبال ایجاد بحران‌های اجتماعی است و سومین نکته اصرار و پیگیری میکنه انجام مذاکره رو. امروز به حمد الله با تبیینی که رهبری معظم انقلاب اسلامی فرمودند مسئولین نظام یک پارچه هستند. یک، نسبت به مسئله مقاومت. دوم، عدم مذاکره. این یک پارچگی رو انسان در کشور کاملا ملاحظه میکنه و همین روحیه مقاومت در کشور میتونه دشمن رو وادار به عقب نشینی بکنه انشاءالله.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. معاون اول رئیس جمهور گفت دولت برای تسهیل صادرات غیر نفتی تلاش می کند. اسحاق جهانگیری که از کارخانه واگنسازی تهران بازدید می کرد گفت دولت تلاش می کند با ایجاد سهولت در صادرات فضا را برای تولید کنندگان فراهم کند تا با راندمان بالا و تولید بیشتر و افزایش صادرات غیر نفتی هم خودشان سود ببرند هم دولت.
نیازمند این هستیم که به تولید داخل کشور توجه ویژه‌ای بکنیم. برای اینکه تولید کشور سرعت بهتری پیدا بکنه، پیشران‌هایی در تولید وجود داره که نقش لوکوموتیو داره. اگر اون پیشران‌ها فعال بشن، دنبال خودش یک زنجیره وسیعی از تولید را میفته. یکی از اونها صادرات غیر نفتی هست. صادرات غیر نفتی نقشش در افزایش تولید داخل کشور بسیار بالاست. به هر میزانی ما بتونیم کالاهای تولید کشور به بازارهای بین‌المللی عرضه بکنیم، در واقع فرصت به وجود میاریم که واحدهایی که مخصوصاً صادراتی هستن، که اینا واحدهایی هستن که کیفیت و قیمتشون جوری است که محصولشون میشه در بازارهای بین‌المللی عرضه کرد، از یک راندمان بالایی و تولید بیشتری داشته باشن. مهم این است که بازار برای اونا وجود داشته باشه.
معاون اول رئیس جمهور درباره سرانجام فاینانس 2 میلیارد دلاری چین برای فعالسازی کارخانه‌های واگن‌سازی کشور هم گفت:
در سال 1395 دولت 2 میلیارد یورو برای استفاده از فاینانس چین که واگن‌سازی ها رو بتونه فعال بکنه، که 2000 رام قطار در واقع در اختیار هر شکلان شهر کشور و تهران قرار بگیره اختصاص داد. خب یه مقدار تا مناقصه برگزار کردن، مذاکره با طرف خارجی کردن، یه تغییراتی در قطارش از نظر فلزیش و آلومینیومیش به وجود آورده بودن. این باعث شد که عقب افتاد با تحریم‌های جدید. خب خط فاینانس هم با مشکل روبرو شده. من فکر می‌کنم که ما قادر هستیم هم با کشورهای مثل چین و حتی روسیه که امکان استفاده از منابع خارجی اونها وجود داره، هنوز خطوط اعتبار ما ظرفیت‌هایی داره که بتونیم استفاده بکنیم، هم منابع ریالی که نظام بانکی میتونه تجهیز بکنه، این ظرفیت‌هایی که در واگن‌سازا شکل گرفته به صورت کامل استفاده بشه، با ظرفیت کامل کار بکنن. وزارت صنعت حتما برنامه داره برای اینا، کمک میکنه که حتما منابع ریالیشون هم به نوعی حل بشه. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه، همه باید تو این زمینه بیان به کمک، که انشالله بتونیم منابع ریالی تأمین بکنیم که اینا با ظرفیت‌های کامل بتونن استفاده بکنن.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه این بازدید به نیاز کشور به 40,000 واگن مسافری و باری در چند سال آینده اشاره کرد و گفت:
ما 6-7 تا واحد بزرگ داریم تو کشور، اینا میتونن نیاز کشور رو کامل، یعنی ظرفیت دارن تولید کنن. بحث شد که تقاضا ها رو ما مدیریت کنیم، تضمین بشه سفارش گذاری برای سالهای آینده. یعنی یه بازار خوبی ما داریم، در عرض 5-6 سال آینده ما حدود 40,000 دستگاه لوکوموتیو و واگن هم از باری و مسافری و مترویی نیاز کشور. این بنا شد که برنامه ما برنامه‌ریزی کردیم، مخصوصا برای ساخت داخلش هم الان برنامه‌های جدی داریم. اون در حوزه تامین مالی فقط مشکل داریم که اینم امروز با حضور جناب دکتر جهانگیری بحث شد. بنا شد از همه ظرفیت ها، اهم از ظرفیت های صندوق توسعه ملی، ظرفیت های نظام بانکی، بازار سرمایه، اوراق و به هر نحوی که امکانش هست، بنا شد که اینا فعال بشن. انشالله ما در بتونیم این ظرفیتی که امروز در واگن سازی ما متاسفانه ظرفیت خالیمون زیاده، که انشالله اینا امسال و سالهای آینده فعال بشه و تولید انجام بشه.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از برنامه‌های عملیاتی سازمان صنایع دستی برای تقویت حضور در بازارهای بین‌المللی خبر داد. پویا محمودیان در حاشیه نشست خبری با رسانه‌ها به مناسبت روز صنایع دستی گفت:
شاید بشه گفتش که قدرترین رقبای ما خصوصا در بحث فروش و حضورشون در بازارهای بین المللی کشور چین و کشور هند هست. با برنامه ریزی هایی که داریم انجام میدیم، یکی از هدفهای ما استمرار حضورمون در بازارهای بین المللی هست، حالا چه از طریق نمایشگاه های خارج از کشور به عنوان اولین ویترین های بازاریابی باشه، چه کمک به ایجاد مراکز دائمی فروش صنایع دستی از لحاظ تقویت صادرات صنایع دستی، و در نهایت این که بتونیم سهم بیشتری رو از بازارهای بین المللی از آن صنایع دستی کشور و از آن صنعتگران و هنرمندان این حوزه داشته باشیم.
سازمان کودکان ملل متحد اعلام کرد هر 2 ساعت 1 مادر و 6 نوزاد در یمن جان خود را از دست می دهند. بنا به اعلام یونیسف، حملات گسترده به یمن و نبود خدمات مراقبتی و بهداشتی از مادران و نوزادان موجب افزایش مرگ و میر آنان شده است. یمن 4 سال است که در محاصره غذایی، دارویی و پزشکی قرار دارد. همزمان سخنگوی جنبش انصار الله تاکید کرد تا زمانی که فرودگاه‌های یمن تعطیل و محاصره باشند، فرودگاه‌های کشورهای متجاوز هدف حمله قرار خواهند گرفت. محمد البخیتی از رهبران این جنبش هم با هشدار به کشورهای متجاوز اعلام کرد یمن هنوز از قدرت موشکی خود به طور کامل استفاده نکرده است.
محمد عبدالسلام سخنگوی انصار الله یمن با اشاره به حملات پهبادی روز گذشته ارتش یمن به فرودگاه جیزان عربستان تاکید کرد تا زمانی که فرودگاه‌های یمن تعطیل و محاصره باشند فرودگاه‌های کشورهای متجاوز هم هدف حمله ارتش یمن قرار خواهند گرفت. وی تاکید کرد که این کار بهترین راه برای اجبار متجاوزان به پایان دادن به ممنوعیت پرواز و فعالیت فرودگاه‌های یمن است.
حملات پهبادی به فرودگاه‌های نجران و جیزان در پاسخ به تجاوزات یمن و ایجاد ترس و وحشت در نیروهای متجاوز است.
محمد البخیتی از دیگر رهبران شاخص انصار الله نیز ضمن هشدار به کشورهای متجاوز تاکید کرد که یمن هنوز از قدرت موشکی کامل خود استفاده نکرده است. البخیتی تاکید کرد متجاوزان منتظر ضربات سنگین‌تری باشند. سرتیپ یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن در بازدید خود از جبهه‌های جنگ تاکید کرد اگر تجاوز نظامی به یمن ادامه یابد کشورهای متجاوز بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد.
الحديث عن المنظومه الصاروخيه وعن انتفاع
اشاره مسئولان یمنی به داشتن سامانه‌های موشکی روحیه نیروهای یمنی را بالاتر خواهد برد و اوضاع جبهه‌های جنگ را بیش از گذشته به نفع یمن تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در بعد میدانی هم ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مواضع مزدوران در پایگاه الصدرین در استان الزالع را هدف 4 موشک زلزال 1 قرار دادند و با درهم شکستن پیشروی مزدوران 2 تانک آنها را منهدم کردند. در استان الجوف هم 3 تانک متجاوزان منهدم شد.
عبدالله یوسفی خبرگزار یاسید واسیما صنعا.
از سراسر گیتی
وزیر نیرو با اشاره به اینکه اوج مصرف برق دیروز حدود 5000 مگاوات افزایش پیدا کرد گفت با کمک مردم و مجموعه‌ای از اقدام‌های مورد نیاز تابستان امسال را بدون خاموشی سپری می‌کنیم.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می‌گوید با شرکت‌های لبنی گران فروش برخورد می‌شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از پیگیری تخلف خودروسازان خبر داد. محمد علی اصفهانی همچنین گفت هیچ مجوزی برای افزایش قیمت مرغ صادر نشده است.
دیوان ملی احتساب پاکستان روز دوشنبه آصف علی زرداری رئیس جمهوری پیشین این کشور را در ارتباط با پرونده پولشویی بازداشت کرد.
کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان اعلام کرد قاسم جمار توقایوف رئیس جمهور موقت با کسب 70.6% آرا در انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام روز یکشنبه پیروز شد.
و سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد از آغاز سال 2019 در عربستان دست کم 110 نفر اعدام شده اند که بیشتر آنها از شیعیان بودند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای حوروفر.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار دوستانه خود در ماه جاری فردا برابر تیم ملی کره جنوبی سفارایی خواهد کرد. مارک ویلموت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پیش از این دیدار گفت باید بتوانیم فوتبال زیبا و همراه با کسب نتیجه را به نمایش بگذاریم. کره جنوبی وقتی در خانه بازی می کند انگیزه زیادی برای کسب پیروزی دارد و این بازی دوستانه اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد. ویلموتس افسوده می‌خواهم مثل بازی با سوریه نتیجه خوبی مقابل کره جنوبی کسب کنم و تمام تلاشم را می‌کنم که کره را شکست دهم. بنتو سرمربی تیم ملی کره جنوبی هم گفت ایران تیم قدرتمندی در آسیا است و حریف خوبی برای ما خواهد بود. هرچند آنالیز کاملی از ایران بعد از آمدن ویلموتس به این تیم نداریم. دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و ایران ساعت 15:30 فردا در ورزشگاه جام جهانی سئول برگزار خواهد شد. تلویزیون کره جنوبی هم امروز بابت پخش ویدیو کلیپی توهین‌آمیز درباره فوتبال ایران رسماً از بازیکنان، کادر فنی و هواداران تیم کشورمان عذرخواهی کرد. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در تایلند را با برد آغاز کرد. در روز نخست این رقابت‌ها در بانکوک تیم والیبال نشسته ایران ابتدا 3-0 تیم کامبوج را شکست داد و در ادامه با همین نتیجه برابر تیم میزبان به برتری رسید. تیم ایران در این مسابقات با تیم‌های تایلند، چین، قزاقستان، ژاپن، کره جنوبی و کامبوج همگروه است. مسابقات بین المللی دوچرخه سواری کوهستان بام ایران با درخشش کاپیتان تیم ایران آغاز شد. اولین دوره این مسابقات امروز با حضور رکاب زنان 9 تیم از 5 کشور در شهرستان بروجن آغاز شد و در رقابت‌های کلاس XCC که در مسیری 10 کیلومتری برگزار شد، فراز شکری کاپیتان با سابقه کشورمان با حد نصاب 25 دقیقه و 36 ثانیه زودتر از سایر حریفان از خط پایان گذشت.